اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی 22 ماه جولای سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. و اما در آغاز توجهتان را مبذول می‌داریم به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ فردی نمیتواند چتر جمهوریت و حقوق شهروندی را از افغان ها بگیرد. محمد اشرف غنی امروز دوشنبه 31 سرطان در 22مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام با حضور برخی از نمایندگان کشورهای خارجی گفت که هیچ سازش این دو اصل را زیر پا نخواهد کرد.
ما انعطاف پذیر هستیم، نه عقب گرد پذیر. وضعیت سیاه و سفید است. یک سو میخواهد اراده یک حلقه مرموز مبهم و نقاب پوش را بر ملت تحمیل کند و از طرف دیگر ملت است که میخواهد خودش بر سرنوشت خودش تسلط داشته باشد و برای خود زعامت را تعیین کند.
با گفته آقای غنی، مردم افغانستان در جرگه مشورتی صلح حدود تعامل در صلح و مذاکره را تعیین کرده و حکومت در گفتگو با طالبان از این حد عدول نخواهد کرد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. یک مقام حکومت آمریکا گفته است که رئیس جمهوری ایالات متحده در ملاقات امروز دوشنبه بر عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید فشار خواهد آورد تا آن کشور در پیشرفت روند صلح افغانستان کمک کرده و تندروان را در داخل خاک پاکستان سرکوب کند. این مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده گفته است که آقای ترامپ بیشتر علاقمند خواهد بود تا پاکستان را ترغیب کند که از نفوذش در گروه طالبان استفاده کرده و در تامین آتش بس و مذاکرات واقعی بین الافغانی کمک کند. در این حال صدر اعظم پاکستان شامی گذشته در واشنگتن گفت که در جریان ملاقات با دونالد ترامپ در خصوص جنگ دراز مدت افغانستان بر راه حل سیاسی تاکید خواهد کرد. آقای خان از گذشته ها مخالف راه حل نظامی جنگ افغانستان توسط ایالات متحده بوده است. لوئیس آرنولی افغانستان قضیه آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست را نهایی کرده و به محکمه اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان سپرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که این قضیه به صورت همه جانبه توسط هیئت تعیین شده لوئیس آرنولی رسیدگی شده و تحقیقات در این زمینه تکمیل گردیده است. آقای رسولی افزود که اتهامات چون تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و کتمان جرم بر متهمان وارد است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در نخستین واکنش به ادعای جمهوری اسلامی ایران درباره بازداشت گروهی از جاسوسان آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعای تهران را دروغ‌های بیشتر از رژیم مذهبی به گفته آقای ترامپ شکست خورده ای ایران دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 31 سرطان در یک پیام توییتر گزارش‌های مبنی بر بازداشت جاسوسان CIA توسط ایران را کاملا نادرست خوانده، گفت که حتی ذره حقیقت در آن نیست. آقای ترامپ گفته است که رژیم ایران به شکل بدی در حال شکست خوردن است و نمی‌داند چه کار کند. پیش از این ایران گفته بود که 17 نفر ایرانی را بازداشت کرده که به گفته اداره استخبارات آن کشور توسط CIA استخدام شده بودند تا در مورد برنامه اتمی و نظامی تهران جاسوسی کنند. یک مقام اداره استخبارات ایران به خبرنگاران گفته بود که بازداشت افراد در چند ماه گذشته در ساحات به گفته وی حساس اتمی و نظامی صورت گرفته و برخی از آن افراد از قبل محکوم به مرگ شدند. این کارمند استخبارات نام از بازداشت شدگان را مشخص نساخته بود و نیز نگفته بود که چند نفر از آنان محکوم به مرگ شده و یا چه زمان اعدام شدند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده که در گذشته خودش رئیس CIA بوده است، روز دوشنبه نخواست در مورد این بازداشت شدگان ابراز نظر کند، اما گفت که رژیم ایران تاریخ دراز مدت دروغگویی داشته است. روزنامه بریتانیایی تلگراف نگاشته است که در صورت بالا گرفتن تنش میان ایران و بریتانیا در خلیج فارس، تهران آماده است از تروریست‌های تحت حمایت خود برای ضربه زدن به بریتانیا استفاده کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
روزنامه تلگراف با نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که نیروهای تحت حمایت ایران متشکل از شبکه‌ای از افراد است که به حزب الله لبنان متصل بوده و جمهوری اسلامی در حال حاضر نیروهای عملیاتی حزب الله را برای انجام یک عملیات تروریستی در صورت بالا گرفتن تنش در خلیج فارس آماده کرده است. با گفته این مقام امنیتی، این تهدید است که بریتانیا را سوی ایران تهدید می‌کند. وزیر داخلی بریتانیا زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که در حال حاضر امکان تفکیک میان شاخه نظامی و سیاسی حزب الله وجود ندارد و به همین دلیل این گروه را در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز جمعه از توقیف نفتکش بریتانیایی به نام استن امپیرو خبر داد. این نفتکش از بندر فجیره امارات متحده عربی به مقصد الجبیل در عربستان سعودی در حرکت بود.
در اثر حمله هوایی روز دوشنبه در یک بازار مزدحم در شهر ادلب سوریه کم از کم 27 نفر کشته شده است. فعالان مخالف اسد و گروه ناظر حقوق بشری مستقر در بریتانیا با تایید این خبر میگویند که در آن حمله تیاره‌های روسی حدود 40 تن نیز مجروح شده است. از طرف دیگر تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که شورشیان بر یک شهرک تحت کنترل حکومت گلوله‌باری کرده و 4 تن به شمول یک کودک را مجروح ساختند. اما وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه خبر حمله هوایی را رد کرده، آن را جعلی خوانده و گفته است که نیروهای هوایی روسی امروز دوشنبه هیچ حمله ای را در ادلب انجام ندادند. مقام ها در موگادیشو پایتخت سومالیا و صدای آمریکا گفتند که انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری 17 کشته بر جا گذاشت. محمد یوسف مسئول شفاخانه موگادیشو گفت که 28 زخمی در شفاخانه منتقل شدند. انفجار زمان رخ داد که یک حمله کننده مظنون انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یک چهارراه مزدحم منفجر ساخت. گروه دهشت افغانی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. پنجشنبه گذشته مسئول استخبارات داخلی گروه الشباب در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه شبیلی کشته شد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزیر خارجه ترکیه تصریح کرده است که انقره به هر نوع وضع تهدیدات ایالات متحده به خاطر خریداری سیستم دفاع میزایل S-400 پاسخ خواهد داد. هفته گذشته واشنگتن دسترسی انقره را از برنامه طیاره‌های جنگی F-35 آمریکا لغو کرد و ممکن بر اساس پیمان کاتسا بر ترکیه تعزیرات وضع کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
داوود چاوشوغلو روز دوشنبه به تلویزیون دولتی ترکیه گفته است که رئیس جمهور ترامپ مایل به وضع تعزیرات بر ترکیه نیست. آقای اوغلو گفته است که اگر واشنگتن گام‌های منفی بردارد و یا هم فراتر پیش برود، انقره نیز پاسخ خود را خواهد داشت. ترکیه با وجود مخالفت شدید ایالات متحده با انتقال بخش‌های از سیستم دفاعی میزایل S-400 روسی آغاز کرده است. واشنگتن می‌گوید این سیستم روسی با ناتو سازگاری نداشته و یک تهدید به برنامه طیاره‌های جنگی F-35 آمریکا پنداشته می‌شود.
یوکی آمانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به سن 72 سالگی درگذشت. هنوز توضیحات بیشتری درباره علت و زمان دقیق مرگ آمانو منتشر نشده است. پیش از این گزارش‌های درباره احتمال کنارگیری و یا سمتش به دلیل بیماری منتشر شده بود، اما در مورد بیماریش معلومات در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌هایی که هفته گذشته منتشر شده بود، آقای آمانو در ماه‌های اخیر در چند نشست مهم آن اداره به دلیل بیماری شرکت نکرده بود. آقای آمانو که یک دیپلمات ژاپنی بود، پس از محمد البرادعی و با رأی اعضا به عنوان پنجمین رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شده بود. یک خبر هم از افغانستان. مقامات محلی در ولسوالی برکی برک لوگر گفتند که در حمله هوایی و عملیات زمینی شب گذشته یک تعداد افراد ملکی در آن ولسوالی کشته شدند. ادعا می شود که در این حمله هوایی 9 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند که زنان و کودکان نیز در آن شاملند. نیروهای بین‌المللی و نیروهای خاص افغانستان تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. و خبر اخیر هم از هند. هند روز دوشنبه یک سفینه را موفقانه به سمت مهتاب پرتاب کرد. کیسوان رئیس سازمان تحقیقات فضایی هند رویداد امروزی را آغاز یک سفر تاریخی هند به سوی مهتاب عنوان کرد. این سفینه که ارزش آن به 141 میلیون دلار آمریکایی میرسد، انتظار می‌رود در اواخر ماه آگوست و یا اوایل ماه سپتامبر به مهتاب رسیده و تحقیقات را در مورد موجودیت آب در کره مهتاب آغاز کند. اگر نشست این سفینه بر سطح مهتاب موفقانه صورت بگیرد، هند چهارمین کشوری خواهد بود که پس از ایالات متحده، روسیه و چین بر قطب جنوبی ماه نشست میکند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در 22مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام بر ریاست ملل متحد و حکومت افغانستان، روی پیشرفت‌ها و آزمون‌های مبارزه با فساد، حسابدهی، انکشاف، صلح و پیشرفت در آموزش صحت بحث شد. ملل متحد می‌گوید که افغانستان شاخص‌های تعهدات ژنو را تا حد تکمیل کرده، اما هنوز هم نیاز به کارهای بیشتر است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی در 22مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام از پیشرفت‌های تعهدات دو جانب در کنفرانس حدود 8 ماه پیش ژنو رضایت نشان دادند. در این نشست که روز دوشنبه با سخنرانی رئیس جمهور غنی در ارگ آغاز شد، اشتراک کنندگان روی تعهدات افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس ژنو بحث کردند. حضور بیشتر کارکنان زن در اداره‌های دولتی، چگونگی تحرک اقتصادی افغانستان و رسیدن به خودکفایی، خدمات صحی و تعلیمی در این کشور از آجندای بحث در این نشست بود. تدامیچی یاماموتو، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، از دستاوردهای افغانستان در مبارزه با فساد و حسابدهی استقبال کرد، اما افزود که برای پیشبرد صلح، رئیس جمهور منتخب بر اساس انتخابات شفاف نیاز است. حکومت افغانستان تلاش زیاد کرده، اما به تلاش‌های بیشتر نیاز است که باید صورت گیرد، به ویژه در بخش انتخابات پیشرو که جلوی هر گونه بی‌نظمی را بگیرد. انتخابات باید با اعتبار و قابل قبول مردم باشد و برای این که رئیس جمهور منتخب اختیار همه مردم را داشته باشد، باید تمام جوانب در بحث صلح سهم بگیرند. آقای یاماموتو با اشاره به تقویت روند حسابدهی افغانستان تاکید کرد که در نبود حسابدهی شفاف برای جامعه جهانی ادامه کمک‌ها به افغانستان سنگین تمام خواهد شد. همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان گفت که نمایندگان جامعه جهانی از پیشرفت‌های افغانستان در بخش تعهدات این کشور در کنفرانس ژنو استقبال کردند.
تعداد شاخص‌هایی که اونا گذاشته بودند ما پیشتر رفتیم. مثلا یک شاخصش بود که تعداد کارمندهای خانم در وزارتخانه از سال 2018 گرفته بودند، در سال 2019 و بتانند تا 24% و 2020 به 26%، اما جای خوشی است که امسال ما 27.3% رسیدیم.
همزمان با برگزاری این جلسه، نهادهای مدنی افغانستان اعلام کردند که پاسخگویی به مردم در اولویت حکومت وحدت ملی نبوده است. گروه های کاری مشترک نهادهای مدنی گفت که نبود مکانیزم‌های مشارکت شهروندان در امور حکومتداری، صلح، مبارزه با فساد و عدم توجه حکومت به پاسخگویی به مردم قابل نگرانی است. محمد ناصر تیمیری، عضو این گروه و پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دولت افغانستان فرصت شنیدن نظرات مردم و نهادهای مدنی را ندارد.
خود پاسخگو به مردم افغانستان نمیدانه، بیشتر خود پاسخگو به کمک کننده های خارجی میبینه، در حالی که مردم افغانستان 2.5 میلیارد دلار حداقل مالیات میدن برای حکومت افغانستان و از سوی دیگه فرزندای عمی خاک هستن که در نیروهای امنیتی و ملکی و نظامی از این خاک دفاع میکنن. بنابراین پاسخگویی یک طرفه برای کمک کننده های بین المللی بی احترامی برای مردم افغانستان است.
نهادهای مدنی افغانستان از کشورهای کمک کننده میخواهند که بحث پاسخگویی دولت به مردم افغانستان را حمایت کنند و جدی بگیرند. این نهادها همچنان بر ایجاد میکانیزم‌های واضح برای اشتراک مردم در روند حکومتداری تاکید کردند. نمایندگان کشورهای خارجی در 22مین جلسه برد مشترک نظارت و انسجام نیز روی حسابدهی متقابل تاکید کردند. ملل متحد امیدواری کرد که افغانستان بتواند تعهدات نشست ژنو را تطبیق کند تا به خودکفایی برسد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه می دهیم با گزارش های این ساعت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امیدوار است که رئیس جمهور ترامپ بر عمران خان صدر اعظم پاکستان در ملاقات مجوزه امروز در قصر سفید برای عملی ساختن تعهدات پاکستان در قبال مبارزه با تروریسم و کمک به روند صلح افغانستان فشار آورد. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان که به واشنگتن سفر کرده است در دیدار با دونالد ترامپ افزون بر چگونگی مبارزه با تروریسم و همکاری های دفاعی قرار است که درباره صلح افغانستان نیز بحث و گفتگو کند. حکومت افغانستان میگوید انتظار دارد که صدر اعظم پاکستان تعهداتی را که با کابل کرده است پیگیری و عملی کند.
بر مردم افغانستان، بر حکومت افغانستان ایجاد یک فضای مطمئن و عادی سازی روابط میان دو کشور طبعا یک موضوع بسیار مهم است. تروریسم یک تهدید بالفعل بر هر دو کشور است و ما در خط اول تروریسم قرار داریم. مبارزه با تروریسم، ما قربانی های زیاد را متقبل شدیم و طبعا نیاز است که کشورهای دیگه هم سهم خود در امر مبارزه با تروریسم اینا باید ایفا بکنند.
پاکستان و امریکا دو بازیگر اصلی در روند صلح افغانستان پنداشته می شوند. برخی ها بدین باورند که عمران خان در سفرش با واشنگتن اهداف بنیادین را در پیوند بر روند صلح افغانستان دنبال می کند.
می خواهه با امریکایی بگویه که مصارف شما در افغانستان هنگفت است، سرنوشت افغانستان را به ما بسپارید، ما با شما همکاری می کنیم و در ضمن تلاش داره تا امریکا را قناعت بده که کمک های اقتصادی خود را یک بار دیگر آغاز کنه و همچنین بانک جهانی را امریکا فشار نده که کمک خود به پاکستان قطع کنه.
طالبان ظاهراً پس از آنچه که فشار و درخواست پاکستان گفته می شود حاضر به آغاز مذاکره با امریکا شدند. دو طرف تا کنون 7 بار با همدیگر در قطر گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان اما چند پیش گفت که واشنگتن در گفتگوهای صلح با طالبان طرح صلح کابل را پیگیری می کند.
رودمپ افغانستان با ایالات متحده شریک شده و ایالات متحده دولت افغانستان تا جایی که من معلومات دارم اطمینان داده که از طریق می رودمپ با طالبان گفتگو میشه و در نهایت طالبان باید با دولت افغانستان صحبت های خود را یا مذاکره خود را آغاز کنه.
همزمان با سفر عمران خان به واشنگتن، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان از آغاز ماموریت تازه اش خبر داده است. حکومت افغانستان نیز میگوید امیدوار است که تا چند هفته دیگر پیشرفت ابتدایی در گفتگو با طالبان به دست آید و سپس گفتگوهای مستقیم با این گروه آغاز شود. گفتگوهایی که حکومت افغانستان میگوید کابل یکی از محورهای اصلی خواهد بود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. قضیه آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست از سوی برخی از مقام های پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به محکمه مبارزه با خشونت علیه زنان سپرده شده است. شرح این گزارش از سمسام سیرت.
لوی سورنوالی افغانستان قضیه آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست را نهایی کرده و به محکمه اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان سپرده است. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که این قضیه به صورت همه‌جانبه توسط هیئت تعیین شده لوی سورنوالی رسیدگی شده و تحقیقات در این زمینه تکمیل گردیده است. آقای رسولی افزود که اتهامات چون تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و کتمان جرم بر متهمان وارد است. به گفته سخنگوی لوی سورنوالی 6 تن در رابطه به این قضیه متهم شناخته شده اند.
تا هنوز کسی در زندان یا توقیف قرار نداره، ولی کسایی در پیوند به این قضیه متهم شناخته شدین رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان است، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان است، مسئول کمیته دروازه‌بانانش است، مسئول ارتباط ولایات است، یکی از سکرترهای رئیس فدراسیون است و مسئول امنیتی فدراسیون فوتبال افغانستان است که پس از حکم محکمه در ارتباط با این که چگونه با اینا برخورد شود در روشنایی حکم محکمه تصمیم خواهد گرفت خواهد شد.
پیش از این وظایف افراد متهم به شمول کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به تعلیق در آمده و ممنوع الخروج شده بودند. همچنان فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا نیز آقای کریم را متهم شناخته و از فعالیت‌های مربوط به فوتبال وی را محروم و به پرداخت حدود $1,000,000 جریمه نیز محکوم کرد. اما حدود 20 روز قبل آیو زیگموند وکیل مدافع هلندی آقای کریم در کابل گفت که تاکنون فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا اسناد موثق را در خصوص ادای آزار جنسی موکلش به وی ارائه نکرده است. او تاکید کرد که اقدام بعدی وی کشاندن این قضیه به محکمه بین‌المللی ورزشی است. در همین حال شفی شاداب مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان به صدای آمریکا گفت که آنان خواهان رسیدگی به این قضیه به گونه عادلانه و شفافند.
یک اعتبار که به فدراسیون میده ای که اگر اشخاصی که در این قضیه دخیل هستند از طرف محکمه اینا مجرم شناخته میشن، این البته که در صورتی که اینا به جزای خودان میرسن یک اعتبار نزد فامیلا و ورزشکارا خواهد داشت که بتونن در آینده با فکر آرام با ورزش خود ادامه بدن.
حدود 7 ماه قبل در قوس سال گذشته خورشیدی خالده پوپلزای کاپیتان پیشین بانوان فوتبالست افغان که در اروپا زندگی میکند ادعا کرد که رئیس پیشین فدراسیون فوتبال زنان فوتبالیست را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهد. پس از آن یک هیئت از سوی لوی سارنوالی موظف شد و در کنار تحقیق در کابل به اروپا نیز سفر کرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این قضیه شده است. لطیفه سلطانی مسئول هماهنگی حمایت زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر به صدای آمریکا گفت:
خواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان بررسی منصفانه و فیصله عادلانه در رابطه با چنین قضایی‌ها هستند. چون آزار و اذیت زنان یکی از مسائل بسیار شکننده است که حقوق زنان و حقوق بشریشان به چالش میکشونه و باعث محدود ساختن زنان میشه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
این در حال است که اخیراً ادعاهای در رابطه با آزار و اذیت جنسی زنان از سوی مقام‌های بلندپایه حکومت مطرح گردیده است. هرچند تاکنون به گونه رسمی به این اتهامات رسیدگی نشده است، اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار رسیدگی به این مسئله نیز شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران 17 تن را به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده دستگیر و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
17 نفر از وزارت اطلاعات ایران 17 نفر را به جرم جاسوسی برای ایالات متحده دستگیر کرده و میگوید که حکم این افراد صادر شده و برخی از آنان به اعدام محکوم شدند. تلویزیون دولتی ایران امروز تصاویر را منتشر کرده و ادعا کرد که این افراد افسران سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA هستند که با جاسوسان ایرانی در ارتباط بودند. یکی از مقامات وزارت اطلاعات ایران که نامش در رسانه ها اعلام نشد امروز در تهران به خبرنگاران گفت که افراد دستگیر شده و گفته وی از متخصصان و کارشناسان ایرانی هستند و در مراکز حساس و حیاتی مانند نهادهای اقتصادی، هسته‌ای، نظامی و همچنان سایبری فعالیت داشتند. این مقام وزارت اطلاعات ایران همچنان گفت که تمامی افراد دستگیر شده اتباع ایرانی هستند و برای اجرای عملیات تکنیکی و استخباراتی توسط CIA آموزش دیده بودند و در فاصله زمانی مارس 2018 و مارس 2019 دستگیر شدند. با گفته این مقام وزارت اطلاعات ایران برخی از افراد دستگیر شده به خاطر دریافت و یا حفظ ویزای آمریکا حاضر به همکاری با سازمان استخبارات ایالات متحده شده بودند. خبر آنچه ایران شناسایی و انهدام شبکه جاسوسی سازمان CIA عنوان می کند در حال منتشر می گردد که از آغاز دور جدید تنش میان ایالات متحده و ایران بر سر اعمال تعزیرات جدید علیه تهران 3 ماه می گذرد و در پی توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران تنش در شرق میانه به اوج خود رسیده و وارد مرحله جدیده شده است. وزیر دفاع بریتانیا در واکنش به ادامه توقیف نفتکش بریتانیایی دیروز گفت که کشورش خواهان کاهش تنش در روابط با ایران است.
قبل از هر چیز ما می‌خواهیم که تنش را کاهش دهیم. ما در هفته گذشته شاهد افزایش تدریجی تنش بودیم. همان گونه که اشاره شد این بخشی از مقابله ایران در ارتباط با مسائل بزرگتر ژئوپلیتیک است که ایران در منطقه با آن روبرو است. بنابراین اولین و مهمترین مسئولیت ما این است که مطمئن شویم که برای این نفتکش چاره بیابیم و مطمئن شویم که کشتی‌های عامل بیرق بریتانیا برای آمد و رفت در منطقه امن هستند و سپس در راستای تصویر بزرگتر روابط حرفه‌ای میان دو کشور کار کنیم.
از سوی دیگر تریسا می صدر زمان کشور امروز برای ارائه جزئیات درباره نفتکش توقیف شده آن کشور با وزیران کابینه خود جلسه اضطراری برگزار کرد. بریتانیا هنوز نفتکش ایرانی موسوم به گریس را که به تاریخ 7 جولای سال روان میلادی در آبنای جبل طارق به دلیل آنچه نقض تعزیرات اتحادیه اروپا علیه سوریه نامیده توقیف کرد را هنوز در اختیار دارد و یک نفتکش بریتانیایی نیز درست قبل به دلیل آنچه ایران رعایت نکردن قوانین بین المللی میخواند توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف گردیده و به بندر عباس منتقل شده است.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار امروزش با عمران خان صدر اعظم پاکستان بر همکاری اسلام آباد در روند صلح افغانستان پافشاری کند. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار امروزش با عمران خان صدر اعظم پاکستان بر همکاری اسلام آباد در پیشرفت روند صلح افغانستان پافشاری کند. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که هدف از این دیدار پافشاری بر همکاری واقعی پاکستان در پیشرفت روند صلح افغانستان و نیز تشویق کردن پاکستان در امر مبارزه با شورشیان و تروریستان در داخل قلمرو آن کشور می باشد. این مقام آمریکایی که نخواسته از او نام گرفته شود افزوده که واشنگتن از گام‌های ابتدایی که اسلام آباد به خاطر تسهیل روند صلح افغانستان برداشته است قدردانی می‌کند، ولی اضافه کرده که این روند وارد یک مرحله حساس می‌شود و نیازمند همکاری بیشتر پاکستان می‌باشد. با گفته این مقام رئیس جمهور ترامپ بیشتر علاقه‌مند خواهد بود که پاکستان را تشویق کند که به خاطر تأمین یک آتش بس و مذاکرات بین الافغانی که حکومت افغانستان نیز شامل آن باشد از نفوذ خود بر طالبان استفاده کند. صدر اعظم پاکستان که بروز یک شنبه در جمع از مردم کشورش در واشنگتن صحبت میکرد در مورد افغانستان چنین گفت:
مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ،
افتخار میکنم که از روز اول میگفتم که در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد. من بارها گفتم که مشکل از طریق جنگ حل نمیشود. با من هر نوع نام نسبت داده شد. مرا تروریست گفتند، مرا طالبان خان گفتند، اما خداوند حق است و امروز تمام جهان میگوید که در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد.
ترامپ سال گذشته برنامه های آموزش نظامی به اردوی پاکستان را به تعلیق درآورد و صدها میلیون دلار معاونت نظامی به آن کشور را لغو کرد. رئیس جمهور ایالات متحده پاکستان را با دروغگویی، فریب و جا دادن به آن عناصر متهم کرد که به گفته اش در برابر نیروهای آمریکایی در افغانستان می جنگند. اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده و گفت که واشنگتن تلاش دارد تا دلیل ناکامی ایالات متحده در افغانستان را به پاکستان نسبت دهد. قبل از سفر عمران خان به واشنگتن، پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را دستگیر کرد. حافظ سعید به حملات تروریستی سال 2008 در هند متهم می باشد و در فهرست افراد قابل دستگیری ایالات متحده قرار دارد. اما مقامات در واشنگتن تقدیر از اقدام پاکستان را در این مورد قبل از وقت خواندند. یکی از دلایل دیگر سردی در روابط میان اسلام آباد و واشنگتن زندانی شدن دکتر شکیل افریدی در پاکستان می باشد. دکتر افریدی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA را در شناسایی و دستگیری اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده همکاری کرده است. مقامات آمریکایی شکیل افریدی را قهرمان برای ایالات متحده عنوان می کنند و گفته اند که در دیدار امروز میان دونالد ترامپ و عمران خان ممکن هر دو طرف در این مورد صحبتی نیز کنند.
در اینجا می رسیم به ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد بخش پشتو با گردانندگی نوشابه آشنا آغاز می شود. تا برنامه خبری دیگر دری، شام همه ایتان خوش.